بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات و خدمت شما هستیم. گفتن فتوا در روایت امشب منظور هر گونه نظر دادن است و محدود به فتوا در لباس مرجع نیست دیگه. نه، فتوا در لباس مرجع نیست، یعنی اینکه شما بهت رجوع کردن و سوال میکنن از سلوک صحیح چیکار کنیم. شما فتوا میدی، مثلا اومدی مشاور شدی، اومدی معلم شدی، مامانه اومده در خونه، بلد نیستی؟ میگه بلد نیستم دوست. حالا تو روایت بعدی میگه، روایت بعدی میگه آقا بلد نیستی، بگو بلد نیستم. نه، حالا روایت بعدی بیارمش. آنچه میدانید بگویید و آنچه نمیدانید بگویید، خدا داناتر است. اینم روایت. نمیدونم چرا علیکی یه چیز جواب میدی حالی که نمیدونی مقصود اینه. خب فرمودن که ببخشید من دوتا سوال دارم از خدمتتون. اول در مورد مطالبی که دو روز قبل فرمودید، اگه همه مؤمنان بخشیده میشوند قبل قیامت، مقام شفاعت روز محشر اهل بیت برای چی است؟ برای غیر مؤمنان هم هست، ممکنه محب اهل بیت بودن. نگفتم منم همه مؤمنان بخشیده میشم، گفتم تو اون روایات من اینجوری دیدم که اگر خدا خیری بنده ای را بخواهد در دنیا عقوبتش رو صاف میکنه، نهایتش میفته به قبر. ولی خیر بنده، حالا اینو دیگه خودم عرض کردم خدمت شما، همون موقع هم گفتم که اگه اینجوری بگیریم که خداوند خیر مؤمن را میخواهد، حالا ممکنه بعد به این از چه برسیم که برخی مؤمنان هم هستند که در مرز ایمان و مثلا زلالتند، اونا شامل این حکم نمیشوند، یا برخی از عذابشون میمونه به روز مثلا میمونه بعد از قبر. اینو نفی نمی کنم، ولی روایت مضمونشون اون چند تا چینه که اگه خیر بنده ای رو بخواهد این اتفاق میفته. یه چند تایی روایت هم هست، یعنی بیش از یکی دوتاست. بعد خدمت شما عرض کنم که این یه نکته. مقام شفاعت هم فقط برای مؤمنان نیست، ممکنه زالین هم مورد شفاعت قرار بگیره. آقا محب اهل بیت بوده، محب اهل بیت بوده ولو گمراه بوده، زیاد گناه کرده، ایمان ازش پذیرفته نیست، ولی اهل بیت دوست داشته، اهل بیت دوست داشته، اون شفاعت اون موقع برای کسایی که اهل بیت رو دوست داشتن هم شامل حال اونها هم می شود. دقیقا فرمودین اینم از این. خب بعد فرمودید دوم بحث حکمت دیروز، توضیح فرمودید این که می گوین حکمت خدا، این که می گوین حکمت خدا قابل درک و فهم برای ما نیست، منظور چی هست؟ حکمت خدا قابل درک، این که میگن حکمت خدا، اونجا مقصودشون از حکمت اینه که تقدیر، منظورشون اونجا از حکمت منظور برنامه ریزیه. اونجا که تو اصطلاح میگن یه مسئله حکمتی داشته، منظورشون اینه که یه علتی داشته، یه دلیلی داشته، که اون دلیل لزوماً برای ما قابل فهم نیستن. این که هیچ کدوم از حکمت‌ها رو ما نمی‌دانیم. چرا؟ خیلی از حکمت‌های مسائل رو گفتن و لازم هم بوده بگن و جز تعلیمیات هم هست، اتفاقاً تبیینیات، بخشی جز تبیینیات هست که تبیین کردن که چرا 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 اینا رو تبیین کردن برای ما. چرا مثلا روزه بگیر، چرا نماز بخون، چرا سختی گذاشتیم، چرا روزی تو اینجوری میدیم، چرا روزی تو اینجوری بدیم، همه رو تبیین کردن برای ما. یعنی با توجه به دادی که وحی داده، عقل به در واقع حکمت اون قضیه میرسه اصطلاح. ولی یه حکمتی که ما میگفتیم، حکمت استعمالی که در قرآن شده، دنبال این بودیم که این حکمت که پیامبران آوردن حکمت رو تعلیم دادن اون چیست. حالا اینکه ما اینجا میگیم یه اصطلاح عرفیه، این واژه استعمالش در اینه که علت این مسئله چیست. هرچند علتهای مسائل و علتهای تقدیرها، مثلا این حوادث، علت حوادث و علت برنامه ریزی های خدا هم میتواند بخشی از حکمتهایی باشد که اهل بیت، یعنی اهل بیت انبیا به مردم آموزش دادن. امیدوارم متوجه شده باشید. این روایت موسی بن جعفر علیه السلام به هشام در تحف العقول را توضیح دهید. ما به اصل الله و انبیا و رسوله الى عبادهی الا لیعقلو عن الله. این که روایت کتاب عقل و جهل هست که با هم خوندیم به نظرم اگه یادتون باشه. احسن هم استجابتن، احسن هم معرفتن، و علم هم به امر الله، احسن هم عقلن و عقلن. اینو تو روایت کتاب عقل و جهل بود، مراجعه بفرمایید، اونجا توضیح دادم. آره، خدمت شما عرض کنم که نه از این. استاد سلام استاد، همکاران معلم من یعنی اینو اگه سرچش بکنید توی مثلا جامع الاحادیث روایت کافیش هم میاد. الان جلو چشمم نیست که کدوم روایت کافی بود. ها اینکه به روایت هشام، روایت 12، روایت 12 اصول کافی، کتاب عقل و جهل، روایت 12 مراجعه فهمید که چیز خودمون اونجا توضیح داد. استاد همکاران معلم من از نظر پوشش نسبتا کامل بودن، جدیدن به بهانه آراستگی و اینکه میگن چادری ها از همه بدترن، اکثرا چادرها رو کنار گذاشتن و میگن حجاب نسبی است. خب دیگه اینا بهانه میکنند. متاسفانه بعضی از معلمان به دانش آموزان میگن باید خوشبو آراسته باشید و آنها رو به نام اسلام تشویق به کار حرام میکنن. خوشبو و آراسته بودن اگه برای نامحرم نباشه خیلی خوبه. اگر آراستگی یعنی خوشبویی باشه که برای نامحرم باشه، که در روایت هم داریم در واقع منع شده ازش، خدمت شما کنم میگم چادر کنار گذاشتن که دیگه بهانه میگیرن در واقع چادر، بعد نهی بکنید شما اونها رو و اگه لازمه گفتگویی رقم بزنید که اگر اهل گفتگو هستن یا اوناشون که اهل گفتگو هم باشن حرف بزنید، به ترسانیتشون از نتایج کارشون، از عقاب خداوند، از اینکه ما معلمیم، بچه ها تأثیر میذاره، بچه ها بیجاب میشن، و اگه لازمه روایت هایی رو برشون بفرستید ببینن آیات قرآن و اونها رو برحذر بدارید از این کار. به نظرم ولو اینکه به شما مثلا بخوان اعتراض کنم، مگر به این نتیجه برسید که نهایتا دیگه گفتن شما هیچ اثری در اونها نداره. ولی به نظرم همین اگر گفتن در این حد باشه که اونا راحت نباشن از این بی‌حجابی، مگر اینکه حجابی است که پوشیده است، یعنی مانتویه که واقعا پوششه، مثل بعضی از این لبنانیا که دیگه اون موقع نمیتونید بشه چون پوشش لازم شده، نه لزوما چادر. اگه پوششی است که جلب توجه نمیکنه، اما اگه نه دیگه، این مانتویه که در واقع جلب توجه میکنه یا پوشش کامل نیست، اون وقت میشه وارد گفتگو باشون. فتوا در روایات امشب، حتی چادر حجاب برتره ها، اینکه شکی توش نیست، من تا میگم دیگه اونی که واجبه اگه رعایت کردن، یه ذره صحبت کردن برای مراتب ورع سخت میشه باشون، اما اگر دیگه از محدوده واجب گذشتن و به حرام افتادن راحت میشه پای حرفو بکشی وسط و صحبت. فتوا در روایات امشب، منظور هر گونه از اینو که خوندم در مورد معرفی کتاب از کتب و منابع اسلامی که در زمینه تقویت قوای فکری مشابه بحث روز، تفکر سیستمی، تفکر استراتژی می توانید معرفی کنید. کتاب از کتب و منابع اسلامی در مورد تقویت قوای فکری، روایاتی داریم که در مورد تقویت در واقع عقل هست. نه. حالا یه موقع اگه شد یه بحثی بگم، چون تقویت قوای فکری در ادبیات ما میشه تقویت عقل، عقل چگونه فعال تر تربیت میشه، در واقع ارتقا پیدا میکنه و تقویت میشه. خب یه مقداری تو کتاب عقل و جهل گفتم، ولی میشه باز مبتنی بر روایت های بیشتر گفت که در واقع عقل به سه طریق افزایش پیدا میکنه، که حالا دیگه اگه بخوام اینو بعد یه موقع بحث جداگانه خدمت شما عرض بکنم در این زمینه که عقل اصولا چگونه افزایش پیدا میکنه، یعنی با این ادبیات باید دنبالش بگردیم، که من کتاب الان نه متاسفانه تو ذهنم نمیاد که اینجوری تطبیقی وارد شد. ممکنه کتاب حتما هست، منتها اینکه کتاب واقعا مستند به منابع دینی باشه نگادم نمیاد. روایاتی هم اگه خواستیم بگردید، ولی روایات روایاتی که در مورد تقویت عقل هست. حالا اگه بخوام یه اشاره بکنم، عوامل ازدیاد یا کاهش مراتب عقل رو میشه سه دسته کرد، یکی عوامل طبیعی افزایش یا کاهش عقل، یکی عوامل درونی افزایش عقل، و یکی هم عوامل بیرونی افزایش عقل. عوامل طبیعی یعنی همین رشد جسمی و اینا، منظور که در واقع این خیلی ارادی نیست، دست ما نیست، از بچگی به تدریج عقل افزایش پیدا میکنه و بعدم در پیری کاهش پیدا میکنه و ارتباطه، ولی ارتباط جسم و روح با عقل رو میشه اینجا به میان آورد. و یکی از راه‌های افزایش در واقع عقل رو که قوای فکری از جمله حفظ و نمیدونم تحلیل و همه اینا از در واقع توانمندی‌های عقله، میشه با تقویت قوای جسمی و ورزش و امثال اینها بستر رو برای افزایش استعاذ یعنی دریافت بیشتر عقل در روح فراهم کرد. جسم با روح ارتباط عمیقی داره، لذا اگر جسم هم ضعیف باشه، کمان که در بچگی و پیری این گونه است، میبینید که روح هم تضعیف میشه، عقلش هم پایین میاد، یعنی هم بچه عقل کمی داره هم پیر مردا. لذا ارتباطشه که ارتباط جسم و روحه. جسم مثلا شما اعصاب نداری، خسته ای فلان، عقلت هم درست کار نمیکنه. پس یکی از عوامل تقویت قوای فکری قطعا تقویت قوای جسمانی از طریق صحیحش. یکی هم عوامل درونیش، عوامل درونی یعنی بکارگیری صحیح عقل که سبب در واقع تقویت قوای عقلانی میشه، که در خود شما بازآموزی عقلی میکنی، دوباره داده ها رو میگیری، تحلیل میکنی، همون کاری که در خیلی از دانش‌ها داری انجام میدید اگر در واقع در مسیر صحیح خودش و از طریق درستش باشه. عوامل بیرونی هم در واقع اون چیزایی که مثل خیلی از غذاها که مثلا در اومده مثلا سبب ازدیاد عقل میشن یا برخی سبب کاهش عقل میشن که در روایات هم آمده. درست شد؟ اینم یه اشاره به پاسخ سوال شما. خب ببینم چه سوالی دیگه مونده. گفتن که استاد اگر در برهه از زمان به فهمی رسیدیم که مطمئنیم درست است و آن را به دیگران هم منتقل میکنیم، ولی بعد از مدتی متوجه میشیم اشتباه فهمیدیم، حال تکلیف چیست؟ خب یک کمی اولا احتیاط بکنیم، زود به یقین نرسیم. مطمئن از کجا فهمیدیم درسته؟ از کجا مطمئن شدیم؟ اطمینان یا باید برگرده به درک از منابع دین یا برگرده به درک فقیهی از منبع دین. یعنی کسی که دین فهمه ترجیحاً، نه فقط هم استخراج کننده است، خودش هم میبینیم سلوک دینی هم داره، یعنی اگه فهمیده، اگه استخراج کرده، قبولش کرده و داره باش سلوک میکنه، ها یه همچین آدمی، بریم از او به او مستند کنیم یا به متن مستند کنیم، وگرنه به چی مستند میکنیم؟ پس اگر اون دوتا راهی که گفتم و بریم، اون وقت اگر به اون مقداری که یقین داریم دیگه اخذ کنیم، معمولا به خطا نمیره. یعنی اینجوری نیست که دیگه اون اصول چیزهایی را هم که ای عالم دین فهمه در واقع حرکت کننده به سمت خدا گرفتی، اونا هم غلط باشه. نه دیگه اینجوری نیست. یا مثلا اصول چیزهایی که از قرآن روایت فهمیدیم هم غلط باشه، یه دیگه 10 تا دلیل براش داریم، یعنی توهم که نکردیم. مثلا وقتی میگیم امتحان‌های الهی، او ده ها و صد ها روایت داریم، دیگه اینجا به خطا نمیریم. اونا هم که نمیدونیم هنوز، خب نمیگیم، مجبور که نیستیم. بله، در مورد عوالم قبلی یه کتابی معرفی کردم قبلا، اسمش چی بود؟ مال آقای بیابانی اسکوی، عالم زر و روح در روایاتی، همچین چیزی بود. حالا قبلا معرفی کردم یه کتابی در مورد آقای بیابانی اسکوی، یه کتابی در مورد عوالم قبلی دارن که اقوال همه علما رو هم آوردن. دقت کردید؟ میتونید از اون کتاب استفاده کنید. ببخشید دیگه وقت گذشت. الحمدلله دیگه همه رو جواب دادم تقریبا. الحمدلله رب العالمین.